أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در مورد انواع و اقسام جوائز السلطان بود. پولی که از دست ظالمی به انسان میرسد تقسیم کرد شیخ یا میدانم در مالش حرام هست و یا اصلا شک دارم که در مال او حرام هست یا نیست. اگر شک دارم جایزه، و اگر میدانم در مال او حرام هست ولی آیا اون حرام همینیست که به دست من داده یا نه حرامش در سایر اموالشه، نه در این که به من داده. اینجا علم اجمالی تشکیل میشد و دارای صور متعدد، شبهه غیر محصوره، شبهه محصورهی که بعض اطرافش مورد ابتلا نباشد، شبهه محصورهی که بعض اطرافش مورد تصرف باشد، شبهه محصورهی که همه افرادش مورد ابتلا و مساوی با یک دیگر، انواع و اقسام شبهه محصوره. احتمالی که بعضی از فقها داده بودند که در مورد شبهه محصوره هم جایز باشه، استدلالات و اشکالاتی که شیخ در این باره داشت تمام. قسم سوم جایی است که بدانم در مال این شخص ظالم حرام هست و حتی در همین مالی هم که به دست من داده است حرام وجود دارد. یقین دارم، نعلم اجماع، نعلم که در همین پولی که به دست من داده از اموال حرام هست، وجود دارد مال حرام. اینجا دیگه حرمتش بر من مسجل میشه، ولی در این حال وضعش فرق میکنه. یه وقتی این است که علم من به نحو علم تفصیلی است و گاهی به نحو علم اجمالی تو خود این مابعیدینا. یعنی که اگر 1000 تومن پول به دست من داده، یه وقتی این است که میدانم همه این 1000 تومن حرامه. علم تفصیلی به حرمت همه این 1000 تومن. یا میدانم 500 تومن از این 1000 تومن حرامه، 500 تومن معین، این 500 تومن سرخ رنگ درست دقیقاً حرام را میشناسم. حالا یا به عنوان اینکه همشه، یا اگر بعضیشه، بعض مشخص و معلوم و معینش حرام رو دقیقاً میدانم. یه وقت این است که نه، در همین مورد به نحو علم اجمالی است، میدانم در این پولی که به من داده حرام وجود دارد، اما نمیدونم چقدرش، همش یا یه مقدارش، کمتر، زیادتر، نصفش، ثلثش، ربعش، خمسش، چقدرش حرومه نمیدونم. یا اینکه مقدارش رو میدانم، خصوصیتش رو نمیدونم. میدونم از این 1000 تومن 100 تومنش حرومه، اما کدومی که از این 100 تومنی ها مجهوله و مرده. اینا میشه موارد علم اجمالی در ما به ایدینا. بحث امروز ما در قسم اولش، یعنی در جایی که بدانم در این جایزه ای که به من داده شده حرام هست و مقدار و شخصش را متعینم بدانم، علم به حرمت تفصیلا داشته باشم، بدونم همش حرامه، یا بدونم این نصف معینش حرامه، یا بدونم این عشر معینش حرامه، مقدار حرام و اون شخص حرام، اسکناس خاص، لیره معین، درهم و دینار معین، فرش معین، این شیء معین حرامه، اینو میدونم. علم تفصیلی از نظر حرمت دارم، میدانم این تیکه فرشی است که از فلان کس قاصبانه گرفت، میدانم این کیسه درهمی است که به زور از فلان شخص گرفت. علم به قصدیت، علم به حرمت دارم. اینجا چه؟ یک تکلیف به طور اجمال در اینجا روشن است. مال مردم، ملک مردم به هیچ نحو حلال شده نیست. از دست پادشاه جائر و عامل جائر هم که گذشته، من دست سوم و چهارمشم که باشم، دست دهمشم که باشم، بازم بر من حرامه. جایی که میدونم مال مردم است و قصبی، حرام. اختصاص به عامل و جائر و امثال اینا هم نداره. اگر شما یک فرشی رو کسی از دیگری دزدید، یک دزد بدبخت بیچاره ای رفت یه فرشی رو دزدید، بعدم برد بازار فروخت، ده دستم به این گذشت، دومی به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی به پنجمی، فروخت، دست دهمش رسید به شما، شما دیدی خریدی، بردی خونه، انداختی تو اتاقت، یه مرتبه نگاه کرده، عجب این فرشیه که مال فلان آقا بوده و اون روز میگفتن دزد بهش زده و برده، این همون فرش دزدیه بوده. این فرش چطور الان؟ مال صاحبش. برو دنبال پوله. این فرش مال صاحبشه. از مال صاحبش بودن خارج نمیشه به این توارد ایادی مختلف. پس در این که مال مردم وقتی که جائرانه آمده به دست تو، به هر نحوی که باشه، از مال مردم بودن خارج نمیشه، مال اوست و باید به او داده بشود، بایستی رد به مالش بشود، فل جمله لا شک و لا شبهت فیه. اینش بحث داشت. انما الکلام و بحث و گفتگو در فروعی که در اینجا پیشه، یک مطلب عمده از نظر زمانه، آیا ضامنش هستم یا نیستم، حکم وضعی، و یک مطلب از نظر حکم تکلیفی، چه کار باید بکنم، چه حرکتی باید بکنم، چه وظیفه‌ای به دوش منه. زمان یعنی چه؟ ببینید، مال مردم که دست من آمد، این مال مال مردمه و باید به صاحبش بدم، این شکی نیست. هر جوری باشه، مال امانت مردم دست من بوده، آریه بوده دست مردم، دزدی بوده به دست مردم من رسیده، قاصبانه بوده، به زور از دستش گرفتن، گم شده بوده، لغته بوده، از دستش افتاده بوده، به دست من رسیده، به هر نحوی باشه مال مردم به دست من برسه، واجب است رد به مالکش. اینش بحث نیست، این وجوب وجوب تکلیفی است، باید به مالکش بدهم. اما زمان به عنوان حکم وضعی معناش اینه که اگر این مال ضمن چند روزی که در دست منه تا میخوام به مالکش بدم تلف شد، از بین رفت، سوخت، تو دریا افتاد، آیا باید خسارتش رو بپردازم؟ زمان یعنی خسارت، یعنی پرداخت درک و خسارت به اصطلاح. آیا خسارتش به عهده منه یا تا خودش هست باید خودش رو بدم؟ اما اگر از بین رفت به عهده من نیست. از بین رفتن رو هم اشتباه نکنیم، فرق است بین تلف و اتلاف. یه وقت مال مردم دست من رسیده، خوردم، میوه‌ای بود خوردم، غذایی بود خوردم، فرشی بود خودم آتشش زدم، تو دریا انداختم، اینجا هم لا شک و لا شبهه، به هر جوری باشه ضامنه، من اطبخم آل الغیر فهو له ضامن، این عموم سر جای خودشه. اگر به عمل اختیاری من این مال مردم رو از بین ببرم، امانت بود دست من خوردم ضامنشم، آریه بود از بین بردم ضامنشم، قاصبانه به دست من رسیده بود ضامنشم، فرقی در این جهت نمی کنه. اگر اتلاف بکنم، از بین ببرم بل اختیار، زمان دارم. اونی که تفاوت میکنه که بحث میاد خیلی جاها در فقه مطرح میشه، کجا زمان هست و کجا زمان نیست، ید امانی زامن نیست، ید آریا یا زامن هست یا زامن نیست، ید استیجاری زامن یا زامن نیست، اینا مسائلی که زیاد بهش برخورد میکنید. من یه وقتای اینجا رو بیشتر تشریح میکنم، میدونم مسائلی که زیاد بهش برخورد میکنید، سوال میکنن، یه مقدار کلیاتش اقلا آشنا باشید باهاش. این جاهایی که بحث زمان و عدم زمان میاد تو کار، در مورد تلف سماوی است، تلف اتفاقی است، چیزی خود به خود بدون افراط و تفریط من، بدون اینکه من از بین برده باشم، از بین برود. قالیچه تو خونه من بود، شب آمد دوز برد، یه دوز دیگه به من زد، آیا منم ضامنم؟ یه مرتبه خونم آتش گرفت، قالیچه‌ام سوخت، تو دریا میرفتم کشتی غرق شد، این قالیچه‌ام از بین رفت. این جور موارده که بحث ضامن هستم یا ضامن نیستم. این جاها در مورد مال مردم که در دست دیگری قرار گرفته مواردش فرق میکنه. بعضی جاها شارع حکم به زمان کرده، بعضی جاها حکم به زمان نکرده. اگر مال دیگری در دست شما امانته، میخواست بره مسافرت، آمد گفت آقا این قالی من خونه شما امانت باشه تا من برگردم، شما هم قبول کردی، گذاشتی کنار اتاق، کنار سرداب خونه، اگر چنانچه خودت از بین ببریش ضامنی مسلم. اما اگر کنار خونه بود، شب دزد آمد برد، افراط و تفریط نکرده بودی، در این مورد ید امانی ضامن نیست. اما اگر همین قالی را از خونه یه نفر دیگه دزدیده بودی، آورده بودی تو خونه، قایم کرده بودی، ولو بعدش هم پشیمون شد و تصمیمم گرفتی بری پس صاحبش بدی، ولی یدت ید عدوانیست، میگیم ید عادیست، ید عدوانیست، ید قاسبانست. تسلط تو بر این مال تسلط معصومانه و محسنیه نبوده، بلکه تصرف عدوانی بوده، تسلط عدوانی بوده. این ضامنشی هر جور بشه و از بین بره باید پولشو بدی، مثل قیمتشو بدی. اینجاست در این قسم پس در مورد تلف، تلف اتفاقی، تلف سماوی. این که حالا تلف سماوی میگیم، نه اصلا از آسمون بیاد، یعنی تلف اتفاقی به هر نحو. اینجاست که موارد فرق میکنه، بعضی موارد شارع حکم به زمان میکنه، بعضی موارد حکم به زمان نمیکنه. فرق بین ید امانی و غیر امانی مثلا گذارده شده. حالا بیاید در بحث ما نحرفی با توجه به این کلیات. من رفتم خونه ی عامل سلطان، یه دونه قالیچه به من هدیه داد، آمدم خونه حساباشو کردم، رسیدگی کردم، مهر پشتشو دیدم، یقین کردم این قالیچه ایست که یه ماه قبل، دو ماه قبل از فلان آقا به زور قاسبانه گرفته. آیا من ضامن این هستم یا ضامن این نیستم؟ آیا باید خودشو برم پس بدم؟ این مسلم. اما اگر قبل از این که بهش برسونم تلف شد و از بین رفت، آیا باید مثل قیمتشو بدم به صاحبش یا نه مثل قیمتش لازم نیست؟ کدام یک از این دو؟ اینجاست که باز همین یه فرع و همین مسئله فروعی پیدا میکنه. شماها که میخواید انشالله بشید قاضی و بعد هی مصادره بکنید، باید ببینید اموال کجاها قابل این مصادره هست، حکم شرعیش چیه، کجا میشه گفت، کجا نمیشه گفت. در این مورد فرق است بین اون جایی که از اون آن اولی که از دستش میگرفتی میدونستی قصبیه یا نه آن اولش نمیدونستی. حالا حسابا را دقیق بکنید، مرحله پله پله. یه وقت از اون اولی که داره جایزه به من میده هنوز دست اونه، قالیچه رو در آورد و باز کرد و یه نگاهی بهش کرد و یه برقی هم روش انداخت و حالا خالد میخواد به اصطلاح خوب نشونه من بده و بعدم به عنوان سله به من بده، همون وقت شخصم خبردار شد که آقا این قالیچه دزدی رو داره تحویل من بده. تا به من داد من فکر میکنم بگیرم یا نگیرم، میگم خب اقلا میگیرم میدم به صاحبش، باز وسیله ایست برای رسوندن به صاحبش، بگیرم بدم دست صاحبش. تا گرفتم به عنوان به دست صاحبش گرفتم، از اون اول، از اون آن اول به این شکلی که بدم به صاحبش، این ید من میشه ید امانی. به عنوان احسان دارم میگیرم، یدم میشه ید امانی. ید امانی که شد من ضامنش نیستم، بله باید بدم، واجبه برم تحویل صاحبش بدم، اما اگر این وسط تلف شد و از بین رفت من ضامنش نیستم. خدا به من زور نمیگه، میگم خدا یا برای خاطر کمک به این اول دیگه گرفتیم، حالا این وسط یه جریمه هم بپرداش، یه باری هم رو دوشمون بیا. نه، چون یدم ید امانیست. البته امانت اینجا دو جور میشه، امانت اگر خود صاحبش داده بود دسته میشد امانت مالکی، اسمش میذاریم امانت مالکی. اینجا امانت خود مالکی نداده به دست من، خدا گفت بگیر امانتم، بگیر به قصد امانت، بگیر به قصد اینکه برسونی به مالکش. این اسمش بزنیم امانت شرعی. ید من ید امانیست اما امانت شرعی. حالا که دست من آمد باید به صاحبش برگردونم، اگر این وسط طلب شد ضامن نیست، ولی این در فرض است که از همون آن اول بدونم قصدیست رو میگیرم. ولی اگر نه، اولش نمیدونستم قصدیست، گرفتم به خیال این که مال خود این آقاست و میتونم برم بخورم و از بین ببرم، بعد که بردم خونه حساباشو کردم دیدم نه این مال قصدیست. خب اینجا چطور؟ اینجا مورد تردید قرار گرفت. ببینید اگر از اول میدونستم قصدیست و در این حال میگفتم میگیرم قصد رو، به من چه که قصد کرده او بره گناهش رو داشته باشه، من میگیرم میخورم، ولی بعد که رفتم خونه پشیمون شدم گفتم میرم میدم به مالکش، این ید من ید عدوانیست مسلم، پشیمون شدن من در زمان اثر نمیذاره. بله تو حالا قصد معصیت داشتم، حالا دیگه قصد معصیت ندارم، نیتم خوب شد، اما زمان اومد رو گردنم، گردنم بند شد به این مال، اگر تلف شد باید خسارت چه بدم. این شقم روشنه. مورد اشکال این شقه وسط که اولش به خیال این که مال خودشه گرفتم، نه به خیال اینکه برم به صاحبش بدم و نه به خیال اینکه قصر رو حتما بخورم، نه به خیال اینکه مال خودشه، اصلا صحبت قصر تو ذهنم نبود، در این حال اینو گرفتم و تصرف کردم. آیا این تصرف رو اسمش بذاریم تصرف و عدوانی و بگیم زمان دارد، یا نه این تصرف تصرف و عدوانی نیست و زمان ندارد، در حکم امانی بوده باشم؟ دقت فرمود، این فرع مورد اشکال قرار گرفت. شیخ علیه الرحمه نقل قول می کند از علمای گوناگون عبارات مختلفی رو که در ابواب مختلف فقه به این مناسبت میاد. این فرع دیگه اختصاص به ید جائر نداره، ید عمال سلطان نداره، هر مال غیری را که به دست من برسه اگر اولش ندانم که این قصبیست و بعد که دست روش گذاشتم و تصرف کردم علم به قصبیتش پیدا بکنم، آیا زمان می آورد یا نمی آورد، رفتم جنسی رو بازار خریدم پول پشت دادم بعد که آوردم خونه دیدم قصبیست، اینجا همین حرف می آورد، آیا اینجا ضامنشم یا ضامن نیستم؟ باید برم پس مالک بدم، بسیار خوب، اما اگر این وسط تلف شد ضامنم هستم نیستم، در تمام اینا این فرو میاد. اختصاص به بحث عامل جائر و جائر نداره. اینجا میبینیم عبارات فقها در کتب مختلف موارد مختلفی که به مناسبت این بحث پیش آمده گوناگونه و متفاوته. حالا عبارت رو خواهیم دید تا ببینیم از مجموع اینها چی میتونیم استفاده کنیم. از این بحث که بگذریم میاییم سراغ، اجازه بدید، میاییم سراغ واجب تکلیفیمون. باید رد بکنم به مالکش، حالا یه وقت مالک رو میشناسم، باید پاشم را بیفتم برسم به مالکش بهش بدم. اگر هزینه داشت چطور؟ خزینه حمل و نقلش به عهده کیه؟ اینا یه فروعیست که پیش میاد. اگر مالک رو نمیشناسم چطور؟ میدونم این مال مال دزدیه، میدونم این قالیچه دزدیه، اما مالکش رو نمیدونم کیه؟ اینجا باید چه کنم؟ اولا که باید یه مدتی دور بزنم و داد بزنم و جار بزنم و فحث از مالک بکنم، پشت بلنگوها بگم، در و صدا کنم، تو اعلامیه ها، تو خیابون ها اعلامیه بزنم، تو روزنامه ها بنویسم، عکسشو پخش کنم، برای اینکه مالکشو پیدا کنم. اینش در این که واجب شکی نیست. اما چه وقت، چه اندازه؟ بعضی ها گفتن یک سال، نظیر مدتی که در باب لغته هست. لغته با اینجا موضوعش فرق میکنه. لغته جاییست که چیزی از کسی بدون توجه گم شده باشه افتاده دست من. اینجا اینطور که نبوده، قاسبانه رفتن ازش به زور گرفتن. پس موضوعش با لغته فرق داره. اما یا از این حکم میتونیم بگیم از این نظر بسیل لغته هست؟
باید روایاتش رو بکشیم جلو ببینیم از این روایات عمومی استفاده میشه که هر جا مال غیر دستت افتاد باید یه سال جار بزنی، یک سال سال مناته، یا بگیم نه در اینجاها سال منات نیست. در باب لغتی شارع اومده سال معین کرده، اینجاها سال منات نیست. چقدر جار بزنی؟ اونقدر جار بزن و دنبال کن که مایوس بشی، یأس پیدا کنی از اینکه صاحبش رو بیابی. یأس پیدا شدن مواردش فرق میکنه، یه وقت ممکنه نحوه جنس، نحوه اون چیزی که دست تو افتاده یه طوری باشه که بدونی آقا همون روز اولی هم که دست رسیده دو سه روز جار زدی، یقین داری که مسلم پیدا نخواهد شد. چیزی که دست رسیده در لغت هم گاهی یک زود پیدا میشه، یه وقتی جنسیست که وسط مثلا زبارای روز عاشورای قم پیدا شده، دو روز که گذشت دیگه زبارا رفتن مسلم صاحبش نمیتونی پیدا کنی، یکیش ممکنه روز سوم پیدا بشه. یه وقتی ممکنه نه یه چیزی باشه دو سالم جار بزنی باز یأس پیدا نشود. ممکنه جنسیست مشخصات خاصی داره، یک جنسیست که تو همه مملکت دو تا سه تا نظیرش پیدا میشه، ممکنه بعد از 10 سال دیگه هم صاحبش پیدا بشه. موارد یأس تفاوت میکنه. اگر ما بتونیم از روایات لغت تعمیم استفاده کنیم میگیم یه سال تاریخ بذار از روز شروع به فصل، یک سال داد و بیداد تو را بنداز، سال که تموم شد تکلیف دوز میشه. اما اگر اون رو نگفتیم ملاکش میشه یأس، اونقدر باید جار بزنی که مایوس بشی از پیدا شدن صاحبش. خب حالا مایوس شدم یا یک سال شد، هر کدومو که قبول کردیم اینا رو دونه دونه رو بحث میکنیم پیش میریم. حالا که مایوس شدم یا سال گذشت تکلیفم چی؟ پیدا نکردم صاحبش، چه باید بکنم؟ آیا باید صدقه بدم از جانب صاحبش با غرامتش، با تعهد غرامتش، اونطور که در باب لغته یادمون دادن باید این مال رو صدقه بدیم؟ اون وقت اگر صاحبش پیدا نشد که ثوابش مال او، اگر بعدها پیدا شد باید بهش بگی مال رو صدقه دادم، اگر قبول کرد ثوابش میشه مال او، اگر قبول نکرد بی زحمت از جیب خودت میپردازی ثوابش مال خودت. اینجا میگیم اینطور نظیر باب لغته حکم وجوب تصدقه یا نه در مورد لغته وجوب تصدق حکم خاصه؟ مال مجهول المالک مال امامه، مال امامه، باید بدی به امام، میشه جزء اموال امام، جزء مصارفی که اموال امام صرف میشه. دست امام و ولی ها که به شهر باید بدی، نه این که حالا خودت صدقه بدی و چنین و چنان. این هم یک مسئله مورد اختلاف که به دنبالش پیش میاد و باز عرض کردم هر کدام اینا اختصاص بحث سلطان و عمار سلطان نداره. در اموالی که مال غیره و به دست شما افتاده به این انها در تمام اینا میاد، این گرفتاری هاییست که شبانه روز دارید و الحمدلله هیچ کدوم هم به وظیفه شرعی عمل نمی کنید. از این قبیلا زیاد برای افراد پیش میاد. حالا ببینیم تا چه اندازه میشه تکلیف رو ثبوت کرد یا نه. خدا لعنتش کنه اگه نظر کسی
خودش هدیه داده دیگه، اگر عنوان هدیه داد بعد بیاد بگو بله این قصدی
خب نمی‌نویسه توی اعلامش که این قاریچه‌ای که ظالم به من هدیه داده که حالا تو اونجاش که میشه اونی که تقیه بشه و اشکالات داشته باشه و برداشته میشه
اگه اینجا علم اجمالی داشت نه تفسیری.
علم اجمالی به چی؟
این مسئله علم اجمالی داره که این ما این همین قاری مال فلان کسه یا مال کس دیگه
بین دو نفر، یعنی صاحبش مردد بین دو نفره، این علم اجمالی ها همه در فرع بعد می مردد بشه، اینا بیاد همه در فرع بعد. نه ظهور اون به حجبه ها، اگر چنانچه این فرمایش شما رو که بعضی گفتن اگر ظهور حجبه ها ظهور در اذن باشه میشه حمله بر اون معنا کرد، اما ظهور در اذن ظهور در بیان حکم شرعی داره. آخذها قلتن امر، یجوز و لا بعث، این لا بعث ها ظهور در بیان حکم داره، نه ظهور در اذن. حمله بر اذن از امام خاص کردن میشه مال زمان همون امام. فردا اگر این امام فوت کنه، امام بعد باید اذن جدید ازش بگیره. امام باید بگه مادامی که هستم این کار رو بکن، اگر من فوت کردم امام بعد رو بیاد اجازه بگیر. اینا رو نگفتی. ظهور اولیه این بیانات امام در حکم، بیان حکم شرعی است، نه بیان اذن خاص. و اما صورت الثالثه فهو ان يعلم تفصيلا حرمت ما ياخذه، بداند به علم تفصیلی که اون چه میگیرد حرام است. حالا اینو توضیح دادیم، یه وقتی میدونه همش حرامه یا میدونه مقدارش حرامه، ولی مقدار معین و مقدارش هم اون شخص اسکناس، شخص قالی معینه که چیش حرامه، اینش تفاوتی در این مسئله نمیکنه. فلا اشکال فی حرمته حین اذن علی الاخذ، برگیرنده حرام شکی نیست، مال مردم دست اومده فایده نکرد، باید به صاحبش رد کنم، یه وظیفه سنگینی هم دوش امامم. الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده، حالا که به دست من آمد حکم من چیه، وظیفه من چیه، چه احکامی برش مترتب میشه، بحثمون در این باره است. فنقو علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده و اما ان یکون بعده، قبل از این که بگیره یه وقت میدونست حرومه و با این قصد گرفت که به صاحبش بده، یه وقت نه بعد از این که گرفت فهمید حرامه، حین گرفتن خیال میکرد حلاله و به قصد گرفتن و خوردن گرفت. فانکان قبله، اگر قبل از گرفتن میدونست حرومه، اولا لم یجز له ان یأخذه بغیر نیت رد الی صاحبه، جایز نیست براش بگیره مگر اینکه بگیرد از اول به قصد برگردوندن به صاحبش، به قصد الاحسان الی صاحبه، به این قصد اگر بگیره جایز، کار حرومی نکرده، و الا همون گرفتنش حرام میشه. خیلی، پس جایز نیست گرفتنش به غیر نیت رد به صاحب، سوا اینکه این اخذش اختیاری باشه یا اخذش تقیه‌ای باشه. در تقیه هم لا یجوزه، ولیکن به وسیله تقیه میشه یجوز. اونی که جواز اولی دارد به قصد رسوندن به صاحبشه، لأن اخذه به غیر هذه النیه، حتی در مورد تقیه هم اونی که براش تقیه میاره اینه که بگیره، اما تقیه بهش نمیگه حتما به قصد خوردن بگیر، که تقیه یرتفع، به این که بگیره به قصد رسوندن به مالکش. پس نمیتونه عنوان تقیه بکنه و بگه تقیتن گرفتم که بخورم، نه، تقیتن بگیر که به صاحبش برسونی. لأن اخذه به غیر هذه النیه تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، تصرفی است که نمیداند رضای صاحبش رو به اون. و تقیه تتعدی به قصد رد، تقیه هم ادا می شود به این که به قصد رد بگیره. فان اخذه به غیر هذه النیه، پس اگر به غیر قصد رد گیره تتعدی قلبی، فان اخذه به غیر هذه النیه، اگر به غیر قصد رد بگیره ظالمانه گرفته، کان قاصبا، خود گیرنده هم میشه قاصب. و ترتب علیه احکامه، تمام احکام قصد برش مترتب میشه، هم از نظر تکلیفی که یجب رده و هم از نظر وضعی که ضامنم هست. با این که از اول میدونست قصبیه، گرفت به نیت خوردن، این میشه ضامن مسلم. ولی همینجا ان اخذه به نیت رب، به قصد احسان گرفت، کان محسنا و ما جعل الله علی المحسنین من سبیل، خداوند یه فشاری رو دوش محسن، آدمی نیکوکار، نمیخواد بگذاره این به عنوان نیکوکاری گرفت که به صاحبش برسونه. لذا کان فی یده امانتا شرعیه، امانت شرعیه میشه در دست این گیرنده و نتیجتا زمان نداره، ولو باید به صاحبش برسونه، امانت هم باید به صاحبش رد بکنه، ولی زمان نداره. معناش اینه اگر تلف شد به عهدش چیزی نیست، خود به خود اگر خلق شد مسائل رو توجهش داشته باشه. و این کان العلم بهی بعد وقوعه، اما اگر اولی که میگرفت نمیدونست قصدیه، خیال میکرد مال خودشه، طبعا هم به قصد خوردن گرفت، بعد فهمید قصدیه، اینجا چطور؟ فإن کان العلم بقصدیت بعد وقوعه فی یده کان کذالک ایزم، بگیم زمان نداره، چون به محض اینکه فهمید قصدیه بنا گذاشت که به صاحبش برسونه. اولم که گرفت که خیال نمیکرد قصدیه، خیال میکرد مال حلال داره میگیره، خیال میکرد جایزه براش گرفتن، پس آدم خوبیه.
کان کذالک ایزم
احتمال داره نه، بگیم ولو گرفتی ولی به قصد خوردن گرفتی، ولو نمیدونستی قصدیه اما به قصد خوردن گرفتی و منفعت شخصیت، نیکوکاری توش نیست اینجا، بله گناه نکردی اما محسنم نبودی، اقدام نیکوکارانه نبود، اقدامی بود به نفع خود، البته یک اقدام حلال بود، بنابراین زمان دارد. و یحتمل قویاً از زمان هنا لأن اخذه بنیت لأنه اخذه بنیت تملک لا بنیت الحفظ و رب، اون وقت مقتضا عموم علالیت از زمان، عموم علالیت قاعده روایت علالیت ما اخذت حتی تؤدی، ازش معلوم میشه زمان، گرفتی زامنشی باید ادا بکنی، خودش نبود مثل قیمتشو ادا کن، عدوانی نباشه علالیت. انشاءالله این بحثش، بحثای زمانی که میرسیم در باب بی، از یه تیکه مشکلات بحث مکاسب اونجاست. عموم علالیت میگه مال مردم هر جا دستی آمد زامنش باید خودشو بدی، نداشتی مثل قیمتشو بدی، عمومشونو میگه. خرج من خود استثناء شده از این عموم، موارد امانت شرعی، موارد امانت مالکی، موارد احسان و نیکوکاری، اینا به صورت استثناست. هر جا این استثناء نداشتی عموم علالیت میگه زامنی، ما هم که تابع دلیلیم، نمیخوایم خودمون بر خودمون اینجا قانون بتروشیم که دنبال دلیل باید بگردیم، عموم علالیت رو که به زمان میکنه. این دو احتمال، این دو احتمال در این مسئله و ما شابهه ها، مسائل مشابهه با این مسئله، مورد گفتگو و اختلاف نظر بین فقها. و ظاهر المسالک عدم الزمان رأسن مع القبض جاهلن، مسئله گفته نه اگر جاهلن قبض کرد زمان ندارد. قال لأنه ید امانت فیستصحب، یدش ید امانیست یعنی ید قاسبانه نیست، پس استصحاب بکنیم. حالا هم که فهمید این مالک نیست و قاسبانه است، این به اصطلاح جنس، فوری نیتشو عوض کرد، باقی میگذاریم، قبلا که ضامن نبود حالا هم استصحاب میکنیم نوع یدش رو، یدش ید غیر زمانه پس بنابراین ضامن نیست. و حکی موافقته عن العلامه طباطبایی، از علامه طباطبایی هم نقل شده که با مسالک موافقت کرده در مصابیح، لکن المعروف، ولی اون چی که معروف از خود همین مسالک و از غیر مسالک در مسائل مشابه اینجا، کجا؟ در مسئله ترتب ایدی یا ایادی بر مال غیر. یک کسی رفت جنسی رو دزدید، بود بازار فروخت، دومی به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی به پنجمی، پنجمی به دهمی، ده مورد معامله شد رفت. حالا مالکش آمده سراغش، فهمیدیم این مال دزدیه، اونجا این مسئله محث میشه، مالک سراغ کی میتونه بره؟ اگر جنس موجوده این هر جا هست قالیچهشو برمیداره میره، این بحثی داره شده. اما اگر این قالیچه تلف شد، میوه بوده خورده شده، مالک بره سراغ کی؟ یخه کیو بچسبه؟ باید طبعا یخه کسی رو بچسبه که ضامنشه، اون کسی که ضامنه باید سراغ او بره. سراغ کی میتونه بره؟ اونجا خود مساله. دیگران گفتن مالک تو این دعت ها با میسته نگاه میکنه، هر کدوم دلش خواست میره سراغش، ممکنه بره سراغ دهمی، پولش از اون میگیره، مثل قیمتش از اون میگیره، ممکنه بره سراغ اولی که خود دزده باشه از اون میگیره، به همه اینا. تمام این ده دست که این مال به دستشون آمده و گذشته، مال قصبی بوده ولو جاهلن به دستشون آمده، همه زامنه. البته با این تفاوت که اگر رفت سراغ دزد اولی خیالش راحته، دزده باید مثل قیمتشو بده، بعد نمیتونه بره به دومی بگه تو بده، او که از او پولشو گرفته که. اما اگر رفت سراغ دهمی، دهمی میره سراغ نهمی، نهمی میره سراغ هشتمی، هشتمی میره سراغ هفتمی، همینطور بر میگردن پولایی که دادن میگیرن. ولی معلوم میشه از این مسئله که بالاخره اون دهمی رو هم ضامن حساب کرده، با اینکه اونم جاهل بوده، با اینکه تصرفش تصرف جاهلانه بوده، با مسئله ما چه فرق میکنه؟ و از مسالک و غیر مسالک در مسئله ترتب ایدی بر مال غیر معلوم می شود زمان و کل منهم که هر یک از اونها زامنن، ولو مع الجهل، ولو تمام این دست ها جاهلانه گذشته باشه. غایت الامر، البته در اونجا گفتیم که هر جاهلی رجوع می کنه به اون قبلیش، رجوع الجاهل الی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مضمونن، در صورتی که اقدامش اقدام زمانی نباشه. این آره مسائلی است. یه وقتی اون کسی که میفروشه میگه آقای من این قالچه رو میفروشم به 1000 تومن، نمیدونم اگه وقتی هم دزدی درا به من کاری نیست، به عهده خودت. یه وقتی میخره به قول معروف با شر شرخری میکنه، اون دیگه اقدام بر زمان کرده خودش. اما اگه این شرط توش نباشه، او وقتی معلوم شد دزدیه، صاحب مال اومد پولشو ازش گرفت، برمیگرده به قبلی کهش فروخته، میگه تو اینم من فروختی، حالا پولی که دادم بده. اونم برمیگرده به قبلی، اونم برمیگرده به قبلی، رجوع میکنه جاهل تا برسه به اون اولی که عالم بوده قصبیه. اذا لم یقدم علی اخذه مضمونن، اگر چنانچه اقدام نکرده باشه در هنگام اخذ بر زمان، ولا اشکال اندهم ظاهرن، بازم در این مسئله هم ظاهرن اشکال ندارن. فی انهو لو استمر جهل القابض المتهم، ولو استمر جهل القابض المتهم الى ان تلف فی یده کان للمالک الرجوع علیه ولا رافع یقینیم لهذا المعنا مع حصول العلم به کونه مال الغیر فیستصحب الزمان لا عدمه. مسئله دومی رو که باز شیخ نقل میکنه نظیرش، یک کسی آمد یک صندوق میوه آورد هدیه خونه شما، از مسافرت اومده و یه جعبه میوه هم هدیه آورد خونه شما، هبه بعدم شما اونی با بچه ها نشستید و زود اطلافش کردید و از بین برد. اگر خوردید از بین بردید که مسلم ضامنش، بعد معلوم شد دزدی، صاحبش میاد پولش از شما میگیره. اگر نه هنوز نخورده خودش تلف شد، گندی موند و گند از بین رفت، آیا ضامنید یا نه؟ مال غیر بود، نمیدونستی، جاهل بودید، تلف هم شد در دست شما، ضامنید یا ضامن نیستید؟ حتی اونقدر تا وقتی هم تلف شدم نمیدونستی. بعد از 6 ماه دیگه صاحبش معلوم شد، معلوم شد اون صندوق میوه 6 ماه قبل میوه قصبی بوده. باز در باب هبه حتی گفتن ضامنید شما، میتونه پولش از شما بگیره. چون خب اگر اینجا ضامن باشید، حتی در صورتی که اندل جهل تلف شده باشه، مسئله ما هم با اینجا فرقی نمی کنه، با یه تفاوت فقط. اینجا یه مقدار آخر وقتش فهمیده که قصبیه. آیا این که فهمید قصبیه کمک میکنه به رفع زمانش؟ یا بیشتر موجب زمان میشه؟ فهمیدن و علم به قصبیه که رافع زمان دیگه نمیتونه بشه که. باز ولا اشکار اندهم ظاهرن فی انهو لو استمر جهل قابض متهم، کسی که به عنوان هبه چیزی را قبض کرد، تا وقتی که اون چیزی که قبض شد در دستش تلف شد، بعد معلوم شد که این قصبی بوده، کان للمالک الرجوع علی، مالک میتونه بهش رجوع بکنه و از او بگیره. خب ما نحنفی هم اینن همینجا، فقط تفاوتش اینه که علم حاصل شد، علم که رافع زمان نمیشه. ولا رافع یقینی جنل حاضر معنا مع حصول العلم به کونهی مال الغیر، اینجا که من فهمیدم مال غیره، این که رافع زمان نمیشه. پس در اینجا اگر شک در زمانم داشتید باید استصحاب زمان بکنید، نه استصحاب عدم الزمان را اون طوری که در عبارت مسالک گفت فیستصحب عدم الزمان توی ید اعمانی است. ید اعمانی بود مال غیر دست تو، تو هم که به عنوان احسان که نگرفتی، به عنوان تصرف خودت گرفتی. و ذکر فی المسالک، باز همین آقای شهید ثانی صاحب مسالک در مسئله مشابه دیگری، فیمن استودعه القاسب مالا مقصوبا، اگر یک کسی آورد یه چیزی رو پلو شما ودیعه گذاشت، امانت گذاشت، بعد که رفت فهمیده این یارو دیشب دزدی کرده، احتمال میده دیده بره خونهشون بگردن، جایی رو بهتر از خونه آقای شهر پیدا نکرده، اومده پلو آقای شهر امانت گذاشت. گاهی کلا میذارن سر بعضی آقایون از این قبیل، دیشب دزدیده یا تریاج داشته یا چیز دیگه، احتمال میده امروز برن تو خونهش بگردن، میاد میذاره پلوی آقای امانت. خب این آقا حالا فهمید مال مردمه، آیا میتونه برگردونه به همون کسی که بهش امانت داده؟ بگه من دست دستو میشناسه، او به من امانت داده، من دستو میدم، هر غلطی بخواد او بکنه، نه دیگه دست اون امانم نمیتونه بده، چون فهمید مال مردمه، وظیفه‌شه به مالکش برگردونه. حالا اگر در دست خود این شخص طرف شد اینجا چطور؟ اینجا هم احتمال زمان داده مرحوم شهید خودش، با اینکه اولش که گرفت به عنوان امانت گرفت، ولی امانت واقعی نبود. امانت واقعی در اساس که کسی مال خودشو امانت بگذاره، این واقعا امانت حساب نمیشه. در اینجا با اینکه به قصد امانت گرفت، با این حال حکم زمان کرده مرحوم شهید. و ذکر فی المسالک فی من استودعه القاسب مالا مقصوبا انه اولا لا يرده الی مال امکان، نباید به قاسب برگردونه. اگر قاسب آمد به زور ازش گرفت، یه نوع تلف حساب میشه. خود قاسب آمد گفت آقا امانتی که به دادم پس بدیم، گفتم نه آقا این مال قصبیه به تو پس نمیدم، دو تا هم زد تو گوشم گرفت و برد. ففی الزمان نذر، گفته احتمال داره که بگیم زامنم هست این بدبختی بیچاره، سیلی رو خورده زامنم باشه. والذی یقتضیه قواعد القصب، بعد فرموده اون چه که قواعد قصب اقتضا می کند، این که مالک می تواند رجوع کنه به اون قاصب، می دوندم رجوع کنه به منی که چند دقیقه پلو امانت بود، به ایه ماشا، البته اگر رجوع به من کرد من زامنم باید بپردازم، و امکان قرار و زمان علال قاسب، ولو من بعدا میتونم یخه قاسب رو بگیرم و از او مطالبه کنم، قرار زمان به عهده ایست، به عهده اون قاسبه، اون کسی که آخر زمان بر عهدش میخوابه اون شخص قاسبه. پس بالاخره ید منی که این وسطه چند دقیقه امانت دار قصبی شدم، قاسب حساب کرد، زامن حساب کرد، اومد مانحنوفی رو شما مخواهد دیگه زامن نیست. و ظاهر ان مورد کلامه ما اذا اخذ الودعی المال من القاسب جهلا به قصبه، تازه حتما مورد کلام این اخیر مسالک جاییست که منی که ودیعه گرفتم اول نمیدونستم این قصبیه، جاهلانه گرفتم، ثم تبین له، نه بعد معلوم شد که قصبیه، و الا اگر از اول عالم بودم که قصبیو گرفتم که اون مسلم زامنم، اون که فیه نظر نداره احتمال درش بحث نیست، اون که مسلم زامنم. و هو الذی حکم فیه هنا به عدم الزمان، و این همین مسئله ما نهنفیست که اینجا میگه زامن نیست، اینجایی که از ید ظالم گرفته میگه زامن نیست. چرا؟ و هو الذی حکم فیه هنا به عدم الزمان لو استرده الظالم المجیز او تلف بغیر تفریطه، که گفته اگر ظالم پس گرفت یا در دست منی که جایزه گرفتم تلف شد، اینجا گفته ضامن نیست، نه اینا هم باید بگیم ضامنه. همه این حرفای شیخ مواردی رو که آورد برای رد کلام صاحب مسالک در مانحنفی بود، من گرفتم ولو جاهل بودم، بعد که فهمیدم قصبیه باید رد کنم، به جای خود زامنشم هستم، ولو هنگام عقص قاسب بودم، بر طبق مطالب دیگری که در ابواب مشابه و مسائل مشابهش گفته شده. و علا ایهالین فیجب علال مجاز رد الجایزه بعد العلم به قصبیتها، از اینجا مسئله عوض شد. تا حالا صحبت زمان بود، یعنی کجا زامنم کجا نیستم. شق اولی که از اول عالم بودم گفتیم، شق دومی که اول جاهل بودم اینم گفتیم، بحث زمان خلاص شد. حالا وظیفه من بالاخره، حالا زامن هنوز انشالله تلف نشده، این مال موجوده، صحبت تلف نیامده تو کار که زامن هستم یا نیستم، حالا وظیفه‌ام در مقابل این چیه؟ مال غیر دست من افتاد به وسیله ظالم، چیکار کنم؟ فیجب علل مجاز، یعنی شخص جایزه گیرنده، رد این جایزه بعد از اینکه علم پیدا کرد به قسمیتش، الا مالکها، به خود مالکش برگردونه، یا ولیش، مالکش صغیره به ولیش، مالکش مجنونه به ولیش، به کسی که وکیلشه ولیشه، خلاص یدش ید او باشه. و ظاهر انه، اولا شکی نیست که انه لا خلاف فی کونه فوری، یا این وجوب ردم وجوب فوری است، بلا فاصله باید اقدام کنید، یک ساعت تأخیر نباید بندازید، فوری باید آماده بشه برای رد به مالک. نه، یعنی چه؟ یعنی بار کنم فوری ببرم پلو مالک؟ اینجاش ممکنه بگیم به همین اندازه کفایت میکنه که بلافاصله مالک رو پیدا کنم، تلفن کنم، تلگرام کنم، خودش رو ببینم، بهش بگم آقا مال دست منه، بیا برد و برو، من نمیخوام دستش بزنم، بیا برد و برو، هر ساعتی بیای ببری مجازی، اجازه داری، تخلیه کنم راه رو بین خودم و او باز کنم که بیاد ببره. نم یسقط این وجود به اعلام صاحبه، به این که برم به صاحبش بگم آقای مال پلو منه بیا ببر. البته و ظاهر و ادله، این خلاف این مطلب، و ظاهر و ادله وجوب و اداء الامانه، وجوب الاقباض. ممکن است کسی باید بگه نه آقا، روایات و آیاتی که میگوید ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تؤدوا ادا کردن، ادا کردن این تحویلش بدید، نه اینکه فقط بگی اینجا گذاشتم بیا ورد و برو، باید تحویلش بدید. ولا یک به تخلیه، تنها اینکه بگی اینجا گذاشتم مجازی بیای ببری، آزادی بیای ببری، این کفایت نمی کنه. و ظاهر ادله وجوب اداء امانه وجوب اقباض است، و اینکه کافی نیست آزاد گذاشتن و خالی گذاشتن راه، الا ان یدعا، مگر بگیم اون تعدو مقام در مقام اینکه حتما واجب است اداء خارجی نیست، بلکه مقصود این است که یعنی حبس نکن، راهشو نبند، پنهانش نکن، ادفی مقام حرمت الحبس، و اینکه واجب تمکین کنی برای مالک، نه اینکه تکلیف امین باشد به اقباض که حتما قبضم به او بدی. و من هنا ذکر غیر واحد کما ان التذکره والمسالک و جامع المقاصد ان المراد برد الامانه رفع یده عنها. مقصود از رد امانت اینه که هر وقت اومد ببره جلوشو نگیری، پنهان نکنی، قایم نکنی، نگی نمیدم، آزاد بگذاری بیاد ببره امانتش رو، نه اینکه هر روز حالا یکی کسی پلو شما امانت گذاشت تکلیف شرعیت باشه، صبح زور شب هی برداری بری در خونش که آقا امانت تو میخوای تحویل بگیری، یالا بیا امانت تو تحویل بگیری، این که بدبخت میشه اون یارو که از امانت گذاشتنش هم پشیمون میشه. اینکه مراد برد امانت رفعیت و تخلیه بین امانت است و بین صاحبش. و علاهازا، اگر اینطور شد یه مسئله جدیدی مطرح میشه، اینا ریزه کاری های فقه دیگه که تو اموال مردم فقها ها چقدر دقت ها کرد. اگر میگفتیم یکی مال اقباض، قالی که تو خونه من بود باید وردارم و بذارم زیر بغلم یا بذارم توی ماشینم ببرم در خونش تحویلش بدم، خب تو راه اگر میرفتم وسط راه ماشینم تصادف میکرد و زیر و رو میشد و میومد دوز برمیداشت قالی چه رو میبرد، این طوری نبود، از مواردی بود که زمان نداشتم، فرض کنید در مواردی که زمان نداشتم تفریطی نکرده بودم من. اما اگر گفتیم نه اقباض واجب نیست، اونی که واجبش بگی قالی کرد پلو منه بیا بگیر، هر وقت بیاد بگیره، پس تو حق نداری از خونت در بیاری، اگر در آوردی گذاشتی تو ماشینت که ببرم بهش بدم وسط راه گم شد نامه نشی تفریط کردی، نه باید قشنگ پنهونش کنی تو گاف صندوقه تا او بیاد تحویل بگیره خودش، تو حق نداشتی برداری دوش بگیری تو خیابون بری و دوز ببره که ضامنش میشی یه زمان اضافه، حتی در اون مواردی که بالاصل ضامن نبودی اینجا از موارد تفریط میشه و زمان پیدا میکنی. و علاهازا که اقباض واجب نباشد فیشکل حملها الی، حمل کردن به طرف مالک میشه مشکل، لانه تصرف لم یعذن فیه، این تصرفی است که معذون درش نبود. مگر این که فرض کنیم الا اذا کان الحمل مصابیا لمکانه الموجود فیه او احفظ، یا این که فرض کنیم اینجایی که حمل کردی توی ماشین از نظر استحکام مثلا حفظش جاش بهتر از تو اتاق حجرته یا تو خونته مثلا، از این نظر حفظ بیشتر کرده باشی، تفریط نشده باشی. فإن الظاهر جواز و نقل الامانت شرعیه، زیرا این مطلب ظاهر است که جایز است امانت شرعی را از یه مکانی به مکان دیگری که اون مکان دیگر ادون از اولی نباشد در حفظ پستر نباشد نقل مکان بکن. این مسئله هم تمام. مسئله بعد، حالا یه وقتی صاحبشو میشناسی، تکلیف ها بیان شد، زامنشی، در چه مواردی معین زامنشی و نیستی معلوم، واجب رد بکنی معلوم، امانت هم بردنش لازمه یا بذاری تا بیاد ببره، اینم گفتگو شد، بسیار خوب. اما لوجه لصاحب، اگر صاحبشو نمیشناسی چطور؟ صاحبش مجهوله، باید چیکار بکنی؟ ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامکان، تا وقتی که می شود فحص بکنی باید فحص کرد، لتوقف الاداء الواجب به معنی تمکین و عدم الحبس على الفحص، چون ادای امانت که واجبه، لااقل اعلام به مالک واجبه، این اعلام متوقف بر فحص، مقدمه واجب میشه واجب، مضافا الى الامر بهی فدین المجهول المالک، مضافاً به اینکه در دین مجهول المالک یه چیزی کسی قرض کردی نمیدونی از کی قرض کردی باید جار بزنی، اینجا هم همونطوره، در اونجا امر داری به فحص، در اینجا هم میگیم از همون قبیله، تعدی میکنیم از ادله اونجا به اینجا و میگیم جار زدن واجب. حالا که جار زدی ثم لو ادعاه مدعن، یه نفر آمد گفت مال منه، آیا تا یه نفر گفت این مال منه میتونی بهش بدی؟ اینجا اقوال بگیم نه شاهد و بیانه بیاره که این قالیچه مال اونه، یا بگیم نه اگر دو سه تا پیدا شدن باید شاهد بیارن تا معلوم بشه مال کدومه، اما یه نفر اومده میگه مال منه، دومی هم نداره، این میشه مدعی بلا معارض. و یه قاعده ای ما داریم در باب قضا که در بعضی از موارد اگر مدعی داشته باشه بلا معارض، تو که میدونی مال خودت نیست، این میگه مال منه، شخص سومی هم در بین نیست، مدعیش معارض نداره، تحویلش بده برو. پس اینجا بگیم از این قبیله، فلو لو ادعاه مدعین ففی سماع قول من یدعی مطلقا ولو بینه نیاره، لانه لا معارض له، یا نه لااقل بگیم وصفشو بگه، نشونیاشو بده، او مع الوصف، از باب لغته استفاده کنیم، تنزیلا له منزله اللغته، در باب لغته داریم که اونجا باید نشونیشو بگه، او یعتبر از ثبوت شرعا، یا نه باید بیانه و شاهد بیاره، لل اصل، یعنی عموماتی، قاعده اولیه، اصل اولیه اینست که این مالک نباشه، اصل عدم تملکشه، اگر میخواد اثبات بکنه باید بیانه بیاره که این مالکشه و بتونی تحویلش بدی. وجوهن و یحتمل غیر بعیدن، احتمالم میده که اصلا در اینجا بگی فحص لازم نیست، لاطلاق غیر واحد من الاخبار، برای اینکه بسیاری از اخبار گفته است به اینکه صدقه بده اسمی از فحص نبرده، بنابراین بگیم فحص کردم در اینجا واجب نیست. حالا فروعی به دنبال اینا متعرضیم که انشاءالله.